پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها می خواهیم در مورد نسبت عقل و دین با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشستی تخصصی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. روش علوم مختلف به نوع معرفت شناسی آنها بستگی دارد، زیرا معرفت شناسی تعیین کننده ظرفیت و صورتبندی نظام دانایی و حیات اجتماعی در هر تمدن و فرهنگی است. معرفت دینی نیز به همین سان به بهره گیری همزمان از تمام منابع معرفتی معتبر وابسته است که عقل و نقل از جمله آنهاست. بنابراین عقل و نقل در کنار هم می توانند معرف گزاره ها و آموزه های اسلام و نیز حجت شرعی دین حنیف باشند. هیچ یک از عقل و نقل به تنهایی نمی توانند به تمام آنچه هست و آنچه باید احاطه بیابند، زیرا معرفت دینی محصول سنجش و تعامل توأمان دانش نقلی و دانش عقلی است. اسلام عزیز هم توانایی بهره‌گیری از قابلیت‌های بیپایان عقل و نقل را دارست و هم قادر است مبانی و خطوط کلی بسیاری از علوم را فراهم نماید. اما ادیان دیگر ممکن است به سبب تعارضات و مداخلات بشری و دوری از وحی این قابلیت اسلام را نداشته باشند. آیت الله مهدی هادوی تهرانی مدرس حوزه علمیه از تعارض عقل و دین میگوید:
داستان درگیری عقل و دین داستان کهنی است در تاریخ ادیان. از همون آغاز که انبیا علیهم السلام دعوت خود رو آغاز کردند، بحران عقل و دین شروع شد. البته تلقی ما از عقل باید در بحث‌هایی که پیرامون عقل و دین صورت می‌گیره روشن بشه، چون گاهی که ما کلمه عقل رو به کار می‌بریم مقصودمون عقل به معنای فلسفی کلمه است، یعنی وادی که در اون برهان به معنای خاص کلمه جاری است، که این معمولاً در موارد خاص توسط اشخاص بسیار متخصص مطرح میشه. اما بسیاری از اون چه که به عنوان عقل مطرحه و احیاناً تعارضهای بین عقل و دین از اون یاد میشه، در واقع عقل فلسفی به معنای خاص کلمه نیست، بلکه یک مفهوم عرفی از عقله که این مفهوم عرفی دائره گسترده دستاوردهای بشری رو که از طریق وحی به دست نیامده شامل میشه. به همین دلیل گاهی حتی در تعابیر بعضی از بزرگان معاصر خودمون حفظهم الله، داده های علوم به عنوان مباحث عقلی مطرح میشن، در حالی که عقل به معنای مصطلح خاص فلسفی اون در بسیاری از علوم اون و علوم و دانش‌هایی که ما داریم به اون معنا جریان نداره و دستاوردهایی که ما داریم در حوزه‌های مختلف بشری به اون معنایی که ما در فلسفه به صورت خاص از اون به عنوان عقل و به عنوان بحث برهانی یاد می‌کنیم نیست و به خصوص در بعضی زمینه‌ها بسیار بسیار با محدودیت‌ها مواجهه.
به دلیل تعارض برخی از آموزه‌های مسیحیت با علوم جدید در تقسیم بندی شاخه‌های معرفت شناسی، فلاسفه غربی غالباً عقل و دین را در مقابل هم قرار می‌دهند. در حالی که آیت الله جوادی آملی معتقدند عقل در مقابل وحی و شرع نیست که ما بگوییم فلان مطلب شرعی است یا عقلی، زیرا عقل کوچکتر از آن است که در مقابل وحی یا شرع قرار بگیرد و شرع بزرگتر از آن است که مقابل داشته باشد. خود عقل می فهمد که نمی فهمد و باید تابع محض شرع و وحی باشد. در نتیجه عقل در مقابل وحی نیست، بلکه در مقابل نقل است. بنابراین نشان دادن تعارض بین عقل و دین طبق مبنای آیت الله جوادی آملی کاملا اشتباه است و عقل و دین به اصطلاح منطقی قسیم هم نیستند، بلکه دامنه شرع وسیع تر از عقل است. شریعت و دین صراط است و عقل چراغ و سراج. چراغ هرگز کار صراط را انجام نمی دهد. بنابراین عقل تنها یک چراغ است، همانطور که نقل کارش همانند چراغ است. چراغ تنها می تواند راه را نشان دهد، اما خودش نمی تواند ایجاد کننده و سازنده راه باشد. تنها کسی که قادر است راه را ترسیم کند خداوند متعال است و تنها کسی که این راه را از خداوند می گیرد و خود به این راه معتقد است و عمل می کند قرآن و اهل بیت علیهم السلام هستند. آیت الله هادوی تهرانی درباره تعارض عقل و دین بیشتر توضیح می دهند.
این بحران بین عقل و دین در ادیان باعث گرایش هایی بوده. مثلا مسیحیت که به یک معنا در بعضی جهات به دلیل برخی از تجربیات تاریخی در مواجهه با بعضی از مشکلات به یک معنا پیشگام بوده نسبت به ادیان، در همین بحران گرفتار جریانی است به نام ایمانگرایی. ایمانگرایان یا فیدئیست ها که بین خودشون هم در واقع طیف های مختلفی رو تشکیل میدن، گاهی قائلن که ایمان مستقل از عقل، یعنی آنچه که در حوزه ایمان قرار میگیره قرار نیست که برهانی و عقلی باشه، و برخی از اونها فراتر از این رفتند و گفتند که اصلاً عقل و ایمان با هم درگیرند. ایمان مخصوص حوزه ایست که راهی برای عقل در اونجا نباشه. اونجایی که عقل بتواند درک کند اصلاً ایمان جایی نداره. یکی از چهره های برجسته این نگرش شخصیت معروف فلسفی کیرکگور هست که خب اگر دوستان احیاناً کتاب ترس و لرز Fear and Trembling ایشون رو خونده باشن و ایشون داستان ابراهیم علیه السلام و ذبح از نظر ما اسماعیل و از نظر اونها اسحاق رو وقتی نقل میکنه، تمام تلاش کیرکگور بر این است که توضیح بده باور امر عقلانی نیست، قرار نیست با عقل ما سازگار باشه، بلکه اصلا بناست ناسازگار باشه. چیزی که با عقل ناسازگاره حوزه باوره، حوزه ایمانه. خب این نگاه نقطه مقابل اون نگاهی است که ما در حوزه مباحث اسلامی با اون مواجه هستیم، نگاهی که حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله هم به اون اشاره کردن که بر اساس اون نگاه ما معتقدیم که عقل یکی از دو حجته. البته این تعبیر که حجتون ظاهره حجتون باطنه تعبیری است که در اون حدیث معروف جنود عقل و جهل وارد شده اصل این مسئله که به تعبیر اون روایت معروف ان لله علی الناس حجتین، اصل این جزء مسلمات برای کسانی که با فرهنگ قرآن، با فرهنگ اصیل اسلام، با اسلام ناب که تجلی اون در مکتب اهل بیت علیهم السلام هست آشنا باشن. برخلاف اون نگاهی که اشاره کردم حوزه ایمان رو در جایی قائله که زمینه‌ای برای عقل و فهم بشری نباشه، اسلام اصرار داره بر این که دانستن مقدمه باوره. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون شعار قرآنه.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
دو مقوله علم و ایمان یا علم و باور کاملا از هم مجزا هستند و ممکن است در فردی علم و یقین حاصل شود، اما باور به آن علم و دانسته در جانش ننشیند. پس ایجاد و حصول علم و یقین بعضاً به اختیار انسان نیست، اما باور کاملا اختیاری است. آقای هادوی:
البته توجه دارید که علم غیر از ایمانه. این نکته رو باید دائم توجه داشت. دانستن غیر از باور کردنه. گاهی در تعابیر حتی بزرگانی مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، با همه دقت‌هایی که اون بزرگوار داره، احساس میشه مرز بین باور و علم گویا دقت نشده، با اینکه ایشون بسیار دقیقه. بعضی از اون جاهایی که ما از اون به علم یاد میکنیم، اونها در واقع حوزه باوره، چون علم به یک معنایی اضطراری است، به این معنا که اگر مقدمات یک دانش برای من فراهم بشه، حصول اون دانش قهریه. مثلا دانش حسی، اگر من چشمم سالم باشه، در فاصله مناسبی از شیعی قرار بگیرم که نور کافی از اون به چشم من برسه، من اون رو میبینم. دیدن به صورت قهری برای من اتفاق میفته. علم خیالی، خیال به اصطلاح فلسفی، یعنی همون صورت حسی که در خزانه خاطر من هست، اون به صورت قهری شکل میگیره. در بحث عقلی، ساده ترین نظریه که در واقع یک نظریه آموزشی است، این در واقع یک نظریه فلسفی نیست، روشی برای آموزشه، نظریه تقشیر که به ما میگه وقتی ما جزئیات رو میبینیم و پوسته جزئیات رو میکنیم و اونچه که میماند مفهوم کلی است، این نظریه تقشیر در واقع یک نظریه آموزشیه، نه یک نظریه واقعی فلسفی. تمام این مسائل به نحوی اضطراری بودن علم رو نشون میده که اگر مقدمات فراهم شد، شما علم حسی یا خیالی یا وهمی یا عقلی رو خواهید داشت. اما باور یا ایمان امر اختیاریه. ممکنه کسی بداند ولی باور نداشته باشه. قرآن فرمود و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. یقین بالاترین مرتبه علمه، در حالی که یقین داشتن به لحاظ علمی جحدو، جحد در مقابل ایمانه، انکار داشتن، باور نداشتن.
قرآن کریم به همین چراغ عقل آنقدر بها داده که انسانها میتوانند با استناد به براهین و استدلالهای عقلی با خداوند محاجه کنند. در آیه 165 سوره مبارکه نساء خداوند میفرماید اگر من انبیا را نمی فرستادم، انسانها با استنادات عقلی می توانستند به خداوند اعتراض کنند. آیت الله هادوی به گرایش های مختلف در اهتمام یا بهره گیری از عقل در مسیحیت اشاره می کند.
اون مثال معروفی که حضرت امام قدس سره ذکر می کرد، مثالی که اهل معرفت ذکر می کنند برای تفکیک بین ایمان و علم، که اگر کسی ازش بپرسی آقا یک مرده میتونه حرکت کنه؟ جواب میده نه. میتونه به شما حمله کنه؟ میگه نه. بعد بهش میگه خب حالا شب پیش این مرده بخواب. میگه میترسم. اونجا امام میفرمودن این که میترسه چون باور نداره که این مرده بی خطره، حمله نمی کنه. علم داره. بنابراین وادی ایمان وادی فعل اختیاریه. کاملا ما در این حوزه مختاریم و علم از نظر اسلام مقدمه است. کسی که میداند زمینه باور برای او فراهمتره، ولی ممکنه بداند و زیر بار نره، همچنان که جهدو بها و استیقنتها انفسهم، که قهرن عقاب و عذابش فراتر از دیگران خواهد بود. و اون که فرمود 70 گناه جاهل بخشیده میشه تا 1 گناه عالم بخشیده بشه، ناظر به همینه که علم نوعی اتمام حجته. اگر کسی این حجت بر او تمام شد و باور نکرد، خب قهرن عقاب سنگین تری خواهد داشت. به هر حال دعوای بین عقل و دین باعث شده در ادیان مختلف ما مواجه با 3 گرایش باشیم. یک گرایش یا رویکرد نسگرا که اصرار داره بر متون مقدس. یک گرایش عقلگرا که نقطه مقابل اون گرایش نسگراست که اصرار داره بر عقل. البته عرض میکنم، باز تأکید میکنم، عقلی که معمولا در این موارد به کار میره، مقصود اون عقل خاص فلسفی مدرک کلیات نیست، بلکه مقصود داده هایی است که بشر از طریق غیر وحی به دست میاره. و جریان سومی که در ادیان شکل گرفته، جریان رویکرد جامع‌گراست که میخواد بین عقل و نقل، بین نص و عقل جمع بکنه. این 3 رویکرد در همه ادیان الهی وجود داشته و باعث شده که مذاهب در این ادیان با همین 3 دیدگاه در واقع شکل بگیره. مثلا در مسیحیت ما یک جریان نسگرا داریم، یک جریان عقلگرا داریم و یک جریان جامع. مسیحیت شرقی، ارتودکس ها، جریان نسگرای مسیحیت. در مقابل مسیحیت غربی، پروتستان ها، جریان عقلگرای مسیحیت. و این میانه کاتولیک ها، کاتولیک اصلا لفظش به معنای جامعه، کاتولیک ها مدعیان که ما جمع کردیم بین عقل و دین.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع نسبت عقل و دین اختصاص دادیم. در مکتب اسلام نیز بسته به نوع اهمیت و چگونگی استفاده از ابزار عقل، گرایش های سگانگی نسگرا، عقلگرا و گرایش جامع نگر شکل گرفتند. اخباریگری در بین تشیع و ظاهرگرایی در بین اهل سنت از جمله نسگراها هستند و برخی از روشنفکران و نواندیشان را نیز میتوان در زمره عقلگرایان افراطی شمرد. آیت الله مهدی مهادوی تهرانی، مدرس حوزه علمیه:
در اسلام هم ما با همین 3 گرایش مواجهیم. یعنی یک رویکرد نسگرا داریم شبیه ارتودکس های مسیحی که در حوزه اسلامی ما از اونها به عنوان، در حوزه شیعی به عنوان اخباری و در حوزه سنی به عنوان ظاهری از اونها یاد میکنیم. اخباری های شیعه و ظاهری های سنی در واقع اصرارشون بر اینه که ما باید بر نص، بر متون مقدس تحفظ داشته باشیم. و البته خب این گرایش ها میدونید که طیف بندی میشه، مشککه. مثلا ما وقتی میگیم اخباریگری در شیعه، با 2 جریان مهم مواجهیم. اخباریگری کهنه که مرحوم صدوق و پدر بزرگوار ایشون نمایندگان این جریانه، و یکی اخباریگری نوینه که امین استرآبادی سلسله جنبان اونه. و البته جریان اصلی اخباریگری که به عنوان یک جریان مهم در تاریخ تشیع مطرحه، همینه که توسط جناب امین استرآبادی راه افتاد. اون اخباریگری کهن درست اصرار داره بر متن، مثل جناب صدوق و پدر بزرگوارشون که اصرار دارن متون به همون شکلی که هست مورد توجه قرار بگیره. به همین دلیل اینها تمشون به جمع‌آوری روایات بوده و این نکته رو باید عرض کنم که میراث روایی شیعه عمدتاً توسط جریان اخباری حفظ شده، یعنی اخباری ها این خدمت رو به شیعه کردن، حالا با تفاوتی که در جریاناتشون وجود داره که این میراث روایی رو حفظ کردن. حتی عزیزان، خدا رحمت کنه بعضی از دوستان معاصر رو که اهل حدیث و جمع آوری حدیث بودن، عملا گرایششون اخباری بود، یعنی اونها هم باز جز نوع اخباریان روزگار ما بودن که دنبال حدیث و اینها بیشتر رفتن و این خدمتی بوده اخباری ها به شیعه کردن. هرچند که اخباریگری به خصوص در جریان امین استرآبادی بسیار خطرآفرین شد و منجر شد به اینکه مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه اون حرکت مهم رو آغاز کنه و جناب بهرانی صاحب حدائق که خودش جزء پیروان امین استرآبادی بود در واقع از اون مسیر جدا بشه و به کمک جناب وحید بیاد تا این جریان اخباریگری که خطری بود بسیار بزرگ برای شیعه با اون مقابله کنند.
تصور اولیه این است که اندیشه‌وران و سیاستمداران غربی قاعدتاً باید از جریان‌های معتدل و عقل‌گرای اسلامی حمایت کنند، زیرا خودشان را مدعی عقل‌گرایی و راسیونالیسم می‌دانند. اما برخلاف چنین تصوری و برخلاف ادعاهای خود، آنها به نسگرایان و ظاهرگرایان و سلفی‌ها و اخباری مسلک‌ها تمایل بیشتری نشان می‌دهند، زیرا این جریان‌های فکری ناسالم اسلامی از یک سو زمینه دین‌زدگی را مهیا می‌کنند و از سوی دیگر حکومت‌های مبتنی بر چنین جریانی با استعمار و استثمارگران همسویی بیشتری خواهند داشت. آقای هادوی:
دشمنان اسلام در زمان ما به گرایش‌های اخباری و به گرایش‌های نسگرای اسلامی علاقه‌مندند. نماینده مهم این گرایش در اهل سنت در روزگار ما جریان سلفی است. حنبلی ها هم اخباری اند و به همین دلیل فقه سلفی بسیار به فقه حنبلی نزدیکه. البته می دانید لابد که سلفی ها قائل به انفتاح باب اجتهادند. این چه شما می گید اهل سنت قائل به انفتاح باب اجتهاد نیستند، در مورد سلفی ها درست نیست. سلفی ها قائل به انفتاح باب اجتهادند. ابن تیمیه در واقع سلسله جنبان این جریان مصر بر این که تابع هیچ یک از مذاهب، که مقصود از مذاهب مذاهب فقهیه، شما توجه دارید حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، اینها مذاهب فقهی هستند. این چهار امام اهل سنت در واقع چهار تا مرجع تقلیدن به اصطلاح شیعی. اینها مذاهب عقیدتی نیستن. مذاهب عقیدتی سنی دو تا جریان مهم بوده، یکی اشاعره یکی معتزله، که معتزله به لحاظ تاریخی منقرض شدن. البته ما معتزلی داریم امروز ولی به صورت آحاد، جریانی به نام معتزلی ما نداریم، اما اشاعره تقریبا همه جهان سنی رو در بر گرفتن. به هر تقدیر سلفی ها اینها انفتاحی هستند اما اخباری هستند. اینها به شدت نسگرا هستند و جریانات مخالف اسلام به این نوع تفکر علاقه دارند. به همین دلیل شما از اول انقلاب اسلامی میبینید که جریانات در واقع نسگرای سنی اینها تقویت میشن علیه جمهوری اسلامی ایران و علیه انقلاب اسلامی. از خود وهابیت و سلفیگری خاص آغاز میشه، بعد جریانات دیگری که تا امروز به داعش میرسیم. همه این جریانات همه سلفی هن. علتش هم اینه، سلفیگری یا به تعبیر دیگر نسگرایی افراطی بهترین عامل برای از بین بردن دینه و اون دشمنان دین با این در واقع آشنان. چه وقتی یک جریان نسگرای افراطی شد و جمود بر نس پیدا کرد، عملا قدرت تطابق دین بر موقعیت‌ها و شرایط از بین میره و این دین دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه، نمیتونه در صحنه حیات بشری عرض اندام بکنه. به همین دلیل این جریانات به شدت مورد توجه مخالفان اسلام هست. البته نقطه مقابل این جریانات یعنی دیدگاه افراطی، اون هم مفیده تا حدی برای اونها، چون اون دیدگاه ها باعث میشه نظریاتی مخالف جریان دینی مطرح بشه، چون افراطیون عقلگرای ادیان که حالا در اسلام در واقع جریان قیاسی جناب ابو حنیفه نماینده مهم اون در حوزه فقه محسوب میشه، اینها این زمینه رو دارن. حالا امروزی ها که این به قول امروزی دگراندیشان ما، اینها این زمینه رو دارن که هر جایی که به هر حال احساس میشه نیاز هست یک نظری مخالف نظریات غالب ارائه بشه، از اینها به نحوی استمداد بشه و کمک گرفته بشه. ولی شما ببینید هیچ وقت هیچ جریان در واقع عقلگرای افراطی توسط دشمنان اسلام به صورت سیستماتیک مورد حمایت قرار نگرفته، در حالی که جریانات نسگرا به شدت حمایت سیستمی شدن به دلیل آثار سوی که برای دین و به صورت خاص اسلام دارن.
آیت الله هادوی از جریان جامع‌نگر و عقلانی متکی بر معارف اهل بیت علیهم السلام میگوید:
همونطور که مستحضرید، در مقابل دو تا جریان نسگرای افراطی، حالا اخباریگری شیعی یا ظاهریگری سنی و عقلگرایی افراطی که من از اون تعبیر میکنم به عقل لجام گسیخته که آزاد میخواد همینطوری در همه زمینه‌ها در حد فهم کودکانه و کوچک بشری اظهار نظر بکنه، خب جریانی که اهل بیت علیهم السلام بر اون اصرار داشتن و ما باید این جریان رو بفهمیم و تقویت بکنیم، همون جریان جامع نگر هست. تشیع، مکتب اهل بیت، اسلام ناب، در واقع جریان جامعی است که عقل و دین رو با هم میپذیره، اما برای هر کدام دائره ها، حوزه ها، شرایط، ویژگی های خاص خودش رو مطرح میکنه. و این جریان تجربه تاریخی تشیع نشون داده که توانایی این رو داره که بتواند در شرایط مختلف پاسخگوی نیازهای روز بر اساس مبانی و نصوص دینی باشه. و اصول فقه شیعی در واقع تجلیگاه تلاش دانشمندان شیعه برای یافتن روش‌هایی بوده که از یک سو مورد پذیرش دین باشه و از سوی دیگر سازگار با دستاوردهای عقل، البته عقل به معنای وسیع کلمه. و در واقع اصول تجلی این نگرش جامع بوده و همین دلیل در حالی که اصول فقه توسط به تعبیری، حالا بنابر بعضی از متون، البته من این رو به لحاظ تاریخی قبول ندارم و معتقدم بنیانگذار اصلی اصول فقه حضرات معصومین علیهم السلام و بعد از اونها اصحاب و صحابه اون بزرگواران بوده، اما بنابر مبنای مشهور، هرچند اصول فقه اصلش توسط اهل سنت پایه‌ریزی شده و بعضی از بزرگان ما هم این نظریه رو پذیرفتن و اینجور تعبیر کردن که چون اونها ابتداءً نیاز پیدا کردن به اصول فقه رفتن دنبال این، البته من در تاریخ علم اصول خلاف این رو ثابت کردم، این مجموعه فلسفه علم اصول تو اونجا در جلد اولش من این مسئله رو توضیح دادم که به اعتقاد من بنیانگذار اصلی علم اصول حضرات معصومین علیهم السلام هم. در این حال علم اصول هرچند توسط اهل سنت به فرض شکل گرفته باشه، وقتی دست شیعه افتاد و شیعه از این ابزار به عنوان وسیله‌ای برای جمع بین عقل و دین بهره برد، یک رشدی کرد در تاریخ تشیع.